سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پس از تجدید تنش‌ها در شرق میانه، پروازهای بین المللی از هری مووی افغانستان افزایش یافته. خبرگزاری رویترز به نقل از امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، نوشته که در 5 تا 6 روز گذشته در جریان هر 24 ساعت حدود 350 پرواز از هری مووی افغانستان عبور کردند، در حالی که سال گذشته در همین روزها حدود 100 پرواز ترانزیتی از این هری مووی می‌گذشتند. مؤسسه سویدنی فلایت رادار 24 اما تعداد پروازها را کمتر گزارش کرده. این مؤسسه روز گذشته گفت که در 2 اکتبر، زمانی که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد، این تعداد به 176 پرواز افزایش یافت و در 6 اکتبر این رقم به 222 پرواز رسید. در حال است که کشورها زبور یک تیاره از حریم هواییشان حدود $700 حق ترانزیت دریافت می کنند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، می گوید که هیچ قدرت در جهان نمی تواند جلو را اندازی جرگه را بگیرد که قرار است فردا آغاز شود. پشتین که دیشب برای عامیانش سخنرانی می کرد گفت که حکومت پاکستان راه ها را مسدود کرده و در برابر حضور اشتراک کننده های جرگه فردا موانع ایجاد کرده است. اما به گفته او، مردم باید این موانع را نادیده بگیرند و در جرگه اشتراک کنند. او می گوید می پذیرم که ترتیبات جرگه فعلا به گونه ای که لازم است نخواهد بود، اما ما باز هم جرگه را برگزار خواهیم کرد و از این جرگه خارج نخواهیم شد. پشتون ها، یگانه چیزی که می تواند جلو جرگه را بگیرد این است که تمام قوت های جهان یک جا شده و عمله کنند و دست های ما را قطع کنند. در غیر آن برای لغو این جرگه دیگر راهی وجود ندارد. ما قطعا این جرگه را برگزار خواهیم کرد. پشتین این اظهارات را در حال مطرح کرده که روز گذشته در اثر تیراندازی پلیس پاکستان بر اعضای جنبش تحفظ پشتون در منطقه ریگ للمی در خیبر 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. جرگه ای که از سوی این جنبش برنامه ریزی شده است قرار است برای 3 روز ادامه یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان روز گذشته خشونت پلیس با اعضای جنبش تحفظ پشتون را محکوم کرد. از کشته شدن 10 تن در عملات هوایی اخیر اسرائیل در مرکز و شمال غزه گزارش شده. وزارت صحت غزه تحت کنترل اماس روز گذشته گفت که از یک شنبه گذشته 40 جسد از منطقه جبیله و 14 جسد دیگر از مناطق شمالی غزه به شفاخانه انتقال داده شدند. اماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آژانس‌های خبری غربی روز گذشته به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش دادند که شمار کشته شده‌ها در غزه از 7 اکتبر 2023 تا حال به 42 هزار نفر رسیده. دانیال هاگاری، سخنگوی اردو اسرائیل، میگوید که نیروهای کشورش عملیات را در منطقه جبیله انجام دادند تا از منسجم شدن جنگجویان حماس جلوگیری کنند. همزمان عملیات اسرائیل در جنوب لبنان هم ادامه دارد. اخیراً صدها تن از اتباعی ترکیه، بلغاریا، رومانیا و قزاقستان از لبنان تخلیه شدند. و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از باشنده های ایالت فلوریدای کشورش خواست تا پیش از وقوع یک طوفان بسیار قوی دستورها برای تخلیه را رعایت کنند. طوفان به نام ملتون شب گذشته در حالی که باعث وزیدن بادهای تند، باران شدید و افزایش سطح آب شد، وارد سواحل ایالت فلوریدا گردید. مرکز ملی طوفان ایالات متحده طوفان ملتون را بسیار خطرناک خوانده و گفته که حدود 3 میلیون نفر با تهدید احتمالی ویرانی این طوفان روبرواند. هزارها تن تا کنون با ترک خانه هایشان به جاهای امن منتقل شدند، اما هنوز هم برخی از ساکنان فلوریدا با وجود دستور مقام ها ساحه را ترک نکردند. رئیس جمهور بایدن به دلیل رسیدن این طوفان به سمت سواحل جنوبی امریکا سفرهای برنامه ریزی شده خود به جرمنی و انگولا را لغو کرده. قصر سفید گفته که با توجه به مسیر و قدرت این طوفان، تغییر در برنامه رئیس جمهور بایدن لازمی بود.
موسیقی
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری گزارش داریم براتان که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز گذشته قطعنامه‌ای را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد که از سوی این شورا تصویب هم شد. بنت اخیراً سفرش از سوی طالبان به افغانستان منع قرار گرفته. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
در قطعنامه‌ای که ریچارد بینت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و سوی بیش از 40 عضو این شورا تصویب شد، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شده است. آقای بینت در این قطعنامه به پاسخگویی به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه در افغانستان تاکید کرده و از معافیت از مجازات در این زمینه ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه نیز مطرح شده که برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به گونه مناسب پاسخ داده نمی شود و جامعه جهانی خواسته شده که با ایجاد رویکرد همشمول و چند جانبه برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان، ناقضان را به میز عدالت بکشاند. در این زمینه همچنان به مجازات فیزیکی از جمله اعدام‌های اعمال شده توسط طالبان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که مجازات‌های مانند سنگسار یا دفن کردن افراد در زیر دیوارها غیر انسانی‌اند. طالبان ادعا می‌کنند که این مجازات بر اساس احکام شرعی اجرا می‌شوند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر شده است، گفته که اتحادیه اروپا و 48 کشور دیگر این قطعنامه را تایید کردند و این گام مهم است که تصویب شده است.
در قطعنامه تاکید شده که موضوع افغانستان در محراق توجه اجلاس های پیشروی سال 2025 شورا باشد، در ماه فوریه و مارس، در ماه جون و جولای، همچنان در ماه سپتامبر و اکتبر سال آینده. و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان، خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
آقای اندیشه افزوده که این قطعنامه ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را تقویت کرده است. طالبان سفر آقای بینت به افغانستان را ممنوع کرده و گفتند که گزارش‌های او یک جانبه است. آقای بنت در صفحه اکس خود از شورای حقوق بشر ملل متحد به دلیل تصویب این قطعنامه درباره افغانستان استقبال کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 0042-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردی مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری‌هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران می رفتم در مسیر
ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن. ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهروندای خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، میگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنند که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین ما مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم. و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخوانه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتند میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقاء ظرفیت جوانان در این راه فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنن. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارن. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس میکنن برای جوانان که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور میتوانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار و اهداف تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغان ها که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایید جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخرهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سرانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم. همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت انقریب که 9 سال پوره شد. به حیث خطیب مرکز اسلامی توحید در امینجا ایفا وظیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده میشه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان، وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس میکنن خوب یک قمچین کاری میکنن، یعنی که چوب میزنن در دستشو خوب لط میکنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج میبینن به این چی تبصره میکنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظرسید، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها همو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنن، همه مردم اگر می دین باشه، همی تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همی دین. در اصل اسلام ای چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل را عقده‌ای به بار میارد، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از دین. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید همون قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قد زو به اصطلاح برخورد میکنه به آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنند، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چی گونه پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، که خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 هم میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2-3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد، نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز تشریف میارن. در نماز 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نماز صبح، در نماز خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4-5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جایی نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من نمیفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مراحل رسمی از او از شفاخانه، از تزریق دکترها و از بعد از او مراحل که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شد و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز، 6 روز، 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از او جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است. آذان خود ما در بیرون بلندگو را سپیکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شود فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، یعنی مردم ولی دیگه عادت کردن قدیم مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده. ایتا نگفته که ای زن است ای بدتر است و ای مرد است ای بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما با سواد بود، اگر دختر ما با سواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت است. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بزنیم، بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری انانه ما است بگه، مشکل نداره مقدمه مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه سه خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خود تلف شدگی. اما اگر ما ایرا پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و این کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظرصاحب، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم، شاید شما شنیده باشین، در نیروزاد و میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و مثل گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها، در روی دخترها، در روی خواهرهای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله، ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاءالله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها، بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. نمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودن در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردن. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادید. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین کتابای اطفال شروع کردیم با خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که با از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سی کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده، زیر داشتم از فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدر مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5-6-7 من در چارکار خواندیم. مثلا به شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم در مکتب دیات با یک معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معرف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندیم؟
متوسطم فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درست خواندم و بعد از اکسیم به دوازه خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره، چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم، نامزد شدم و عرصی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود، بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپستی عروسی کردم، سمپستی فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه. با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان بیم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تالف برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و سال پینجا سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوای دلبرد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل. ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه. ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه. ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد بوده بعد از او. همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادیا باز کنیم، بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین. وقتی که اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس‌العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهرم هم به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره، علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش. ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهرم ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی، میگم از افغانستان، راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده، میگه زیاد متوجه شد که او ظلم سیاسی در آلمان رو کاخنده و در نوین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه از تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بدیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصوره برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین؟ شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین؟
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور، اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام آرد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که چند هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی رو نو سپری کرده بودم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیستا آیستا امی نسخه ها رو که نوشته میکردم و جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم و نوشته میکردم، آیستا آیستا یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم، بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که جل پروختم که یک جل دیگه مانده چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفتوشم و مو با اوج ازام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولکسشولی هایدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسی علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیاد اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر مادی فکرت من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بزرگ کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تانمویی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم او بوده گفنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست بازار وقت که جای خالی شد و شما آوال میتونم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی به آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از اون تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس می شد و در برای مکتب کلانتالا در مشکل بود باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و به افغان ها کمک میکردم به بچه هایشان ها که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بوده رضاکارانه در او برزو به ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه هایدلبرگ معلمی رو خواندیم یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم بازی یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان ابو و نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال یک کتاب نمیشه کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایس قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نمیشه کردیم یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت گوش چاپ کنیم و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگانه فمرا خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مته بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم کتاب نشتم میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به این زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه هم رای دوستا و خورکدا. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من هم رای افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و هم رایشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل‌ها را نوشته کردم، مشکلی من کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیمه در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم، یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکست که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز با کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل‌ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم، از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در ایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنا. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزی شد من رفت گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فوق. باز امون سال اول گفت مذارت خواستم که چون بچه ها خورد است فکر نمی کنم رسیده بتانم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب باش بدید و تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر.
ما آرزوی ما به خانمای افغان خوستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شده که سخت خوستم زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خوده بگیرن ایچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک ایچ وقت بعد نیست که کسی کمک بخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنا رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن فیلن شرایطی که در افغانستان آمد و من به آرزوی ما ایست که همه زنا بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که آمدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار داشتند، چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.